تراک 111 آزادی زن در تمدن غرب. هیچ شکی نیست که پیشگام در آزاد ساختن زن از قید اسارت و تأمین استقلال او در اراده و عمل اسلام بوده است و اگر غربی ها در دوران اخیر قدمی در این باره برای زنان برداشتند، از اسلام تقلید کردند و چه تقلید بدی کرده و با آن روبرو شده اند. و علت این که نتوانستند به طور کامل تقلید کنند این است که احکام اسلام چون حلقه های یک زنجیر به هم پیوسته است و همچون چشم و خط و خال و ابروست و روش اسلام که در این سلسله حلقه بارز و مؤثری تام و تأثیر است، برای همین مؤثر است که در آن سلسله قرار دارد و تقلیدی که غربی ها از خصوص این روش کرده اند تنها از صورت زلیخای اسلام نقطه خال را گرفتند که معلوم است خال به تنهایی چقدر زشت و بدقواره است. و سخن کوتاه این که غربی ها اساس روش خود را بر پایه مساوات همه جانبه زن با مرد در حقوق قرار دادند و سالها در این باره کوشش نمودند و در این باره وضع خلقت زن و تأخر کمالی او را که بیان آن به طور اجمال گذشت در نظر نگرفتند و رأی عمومی آنان تقریبا این است که تأخر زن در کمال و فضیلت مستند به خلقت او نیست، بلکه مستند به سوء تربیتی است که قرنها با آن تربیت مربا شده و از آغاز خلقت دنیا تا کنون در محدودیت مصنوعی به سر برده است، وگرنه طبیعت و خلقت زن با مرد فرقی ندارد. ایراد و اشکالی که به این سخن متوجه است این است که همانطور که خود غربی ها اعتراف کرده اند، اجتماع از قدیم ترین روز شکل گرفتنش به طور اجمال و سربسته حکم به تأخر کمال زن از مرد کرده و اگر طبیعت زن و مرد یک نوع بود، قطعاً و قهراً خلاف آن حکم هرچند در زمانی کوتاه ظاهر می شد و نیز خلقت اعضای رئیسه و غیر رئیسه زن در طول تاریخ تغییر وضع می داد و مانند خلقت مرد می شد. مؤید این سخن روش خود غربی هاست که با اینکه سال هاست کوشیده و نهایت درجه عنایت خود را به کار برده اند تا زن را از عقب ماندگی نجات بخشیده و تقدم و ارتقای او را فراهم کنند، تا کنون نتوانستند بین زن و مرد تساوی برقرار سازند و پیوسته آمارگیری های جهان این نتیجه را ارائه می دهد که در این کشورها در مشاغلی که اسلام زن را از آن محروم کرده، یعنی قضا و ولایت و جنگ، اکثریت و تقدم برای مردان بوده و هموار عده کمتر از زنان عهده‌دار این گونه مشاغل شدند. و اما اینکه غربی ها از این تبلیغاتی که در تساوی حقوق زن و مرد کردند و از تلاش هایی که در این مسیر نمودند چه نتایجی آیدشان شد، در فصلی جداگانه تا آنجا که برای من ممکن باشد انشاءالله شرح خواهیم داد. بحث علمی دیگر. عمل همخوابی یکی از اصول اعمال اجتماعی بشر است و بشر از همان آغاز پیدایش و ازدیاد خود تا به امروز دست از این عمل اجتماعی نکشیده و قبلا هم گفته بودیم که این اعمال باید ریشه‌ای در طبیعت داشته باشد تا آغاز و انجامش به آن ریشه برگشت کند. و اسلام وقتی می‌خواهد این عمل جنسی را با قانون خود نظام بخشد، اساس تقنین خود را بر خلقت دو آلت تناسلی نری و مادگی نهاده است، چون دو جهاز تناسلی متقابل که در مرد و زن است و هر دو در کمال دقت ساخته شده و با تمامی بدن نر و ماده اتصال و بستگی دارد، بیهوده و عبث در جای خود قرار نگرفته و به باطل خلق نشده و هر متفکری که در این باره خوب دقت کند به روشنی خواهد دید که طبیعت مرد در مجهز شدنش به جهاز نری چیزی به جز جهاز طرف مقابل را نمی طلبد و همچنین طبیعت زن در تجهیزش به آلات مادگی چیزی جز جهاز طرف مقابل را نمی جوید و این دو جذبه در کشش طرفینی خود هدفی به جز تولید مثل و بقای نوع بشر دنبال نمی کند. پس عمل همخوابگی اساسش بر همین حقیقت طبیعی است، نه بر بازیچه و لذت گیری و بس و نه بر اساس مدنی بودن انسان. و تمامی احکامی را هم که اسلام درباره این عمل مقرر کرده و پیرامون این حقیقت دور می‌زند و می‌خواهد این عمل به صورت بازی انجام نشود. و خلاصه همه احکام مربوط به حفظ عفت و چگونگی انجام عمل همخوابی و اینکه هر زنی مختص به شوهر خیش است و نیز احکام طلاق، عده، اولاد، ارث و امثال آن همه برای همین است که این دو جهاز در راهی به کار بیفتد که برای آن خلق شدند، یعنی بقای نوع بشر. و اما در قوانین دیگری که در عصر حاضر در جریان است، اساس همخوابی شرکت زن و شوهر در مساعی حیات است و در حقیقت از نظر این قوانین نکاح که معنی فارسی آن همان همخوابی است، یک نوع اشتراک در عشق است و چون دایره اشتراک در زندگی درون خانه تنگتر از دایره اشتراک در زندگی شهر و همچنین مملکت است و با در نظر داشتن اینکه قوانین اجتماعی و مدنی امروز تنها اجتماع شهر و مملکت را در نظر می‌گیرد و کاری به زندگی مشترک در درون خانه ها ندارد، به همین جهت متعرض هیچ یک از احکامی که اسلام درباره بستر زناشویی و فروعات آن وضع کرده نیستند. در آن قوانین سخنی از عفت و اختصاص و امثال آن دیده نمی شود و بنایی که تمدن امروز بر این اساس چیده شده، علاوه بر نتایج نامطلوب و مشکلات و محظورهای اجتماعی که به بار آورده و انشاءالله به زودی بیان آن خواهد شد، با اساس خلقت و فطرت به هیچ وجه سازش ندارد، برای اینکه می دانیم آن هدفی که در انسان انگیزه کرد و باعث شد تا انسان طبیعی به طبع خود و نه سفارش هیچ کس زندگی خود را اجتماعی و بر اساس تشریک مساعی بنیان نهد، غیر آن دایی است که او را به ازدواج وامی دارد. دایی و انگیزه او در تشکیل اجتماع این بوده که می دید آن سعادت زندگی که طبیعت بنیانش را در او نهاده به اموری بسیار نیازمند است که خود او به تنهایی نمی تواند همه آن امور را انجام دهد و ناگزیر باید از راه تشکیل اجتماع و تعاون افراد و طبقات به دست آورد، بدون هیچ توجهی به اینکه این افراد مرد باشند یا زن. خلاصه اون نان می خواهد، حالا نانوا چه زن باشد و چه مرد. پس به دست آمدن همه آن حوائج نیازمند به همه مردم است و عجب اینجاست که همین طبیعت و فطرت شوق و علاقه به هر شغلی را در دل طایفه‌ای قرار داده تو از کار مجموع آنان مجموع حوائج تأمین گردد. و اما انگیزه و دعایش بر ازدواج تنها و تنها مسئله غریزه جنسی و جذبه است که بین مرد و زن هست و از طرف آن انگیزه که وی را به تشکیل اجتماع وامی داشت هیچ دعوتی به ازدواج نمی شود. پس کسانی که ازدواج را بر پایه و اساس تعاون زندگی بنا کرده اند، از مسیر اقتضای طبیعی تناسل و تولید مثل به دیگر سوی منحرف شدند، به جایی منحرف شدند که طبیعت و فطرت هیچ دعوتی نسبت به آن ندارد. و اگر مسئله ازدواج بر پایه تعاون و اشتراک در زندگی بود، می بایست مسئله ازدواج هیچ یک از احکام مخصوص به خود را جز احکام عمومی که برای همه شرکت ها و تعاونی ها وضع شده است نداشته باشد. مثلا همه مردان در همه زنان شریک و نیز تمامی زنان در تمامی مردان شریک باشند. و معلوم است که در این صورت دیگر در بشر فضیلتی به نام عفت باقی نمی ماند و نسبها و دودمانها مختلط می شد. مسئله ارث دچار هرج و مرج می گردید و همان وضعی پیش می آمد که شیوعی ها، کمونیست ها، یعنی بلشویک ها پیش آوردند. و نیز در چنین صورتی تمامی غرایز فطری که مرد و زن، انسان، مجهز به آن غرایز است باطل می گردد. و ما انشاءالله در محلی مناسب توضیح بیشتری در این باره خواهیم داد. این بود اجمال گفتار ما در مسئله زناشویی. و اما طلاق که خود یکی از مفاخر این شریعت است و این نیز مانند همه احکامش از فطرت بشر سرچشمه دارد، به این معنا که جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته و از ناحیه فطرت هیچ دلیلی بر من از طلاق نیست و اما خصوصیات قیودی که در تشریع طلاق رعایت شده، انشاءالله بحث از آنها در تفسیر سوره طلاق خواهد آمد. در اینجا همین را بگوییم و بگذاریم که در فطری بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهای بزرگ امروز نیز بعد از سالها و قرنها ناگزیر شدند حکم ممنوعیت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانین مدنی خود بگنجانند.